Pedro Rasgado.
به نام یگانه اسیبخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و همیشه همراه رادیو گفتگو. من رضا فرخی خوشحالم که با بدون خط خوردگی دیگر در سیوم آبان ماه باز هم در خدمت شما هستم. مثل همیشه تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. بسیج نمادی از مدیریت جهادی. در برنامه امشب یک مناظره جذاب خواهیم داشت درباره قیمت خودرو. شورای امنیت و درخواست آتش‌بس فوری در نوار غزه. و ناترازی بانک ها و موضوعات دیگری که در برنامه امشب بدون خط خوردگی به آنها خواهیم پرداخت. اگر تا پایان ما با ما همراه باشید خبرهای مختلفی رو هم نگاهی بهش خواهیم داشت. بریم به سراغ سوال پیامکی امشب. خب با توجه به در واقع موضوع مناظره برنامه امشب بدون خط خوردگی، سوال پیامکیمون هم در همین باره است. از شما پرسیدیم برای تعادل در بازار خودرو پس از افزایش قیمت دو خودروساز بزرگ کشور شما چه پیشنهادی دارید؟ 1. صفر شدن تعرفه واردات خودرو. 2. رقابتی شدن کیفیت. و 3. هر دو مورد. 3010-35 منتظر پیامک شماست. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتون عرض میکنم. از طریق پاسخ به این سوال پیامکی و انتخاب گزینه مورد نظر در بحث امشب ما مشارکت بفرمایید. برای تعادل در بازار خودرو پس از افزایش قیمت دو خودروساز بزرگ کشور که اخیراً هم اتفاق افتاد چه پیشنهادی شما دارید؟ 1. صفر شدن تعرفه واردات خودرو. 2. رقابتی شدن از حیث کیفیت. 3. هر دو مورد. شماره پیامک 3010-35. در این مورد اگر نظری هم دارید باز علاوه بر ارسال پیامک برای ما ارسال کنید، ما یعنی ارسال گزینه مورد نظرتون، ما حتما نظر شما رو هم خواهیم خواند. پس 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر و نظر شما درباره قیمت خودرو است. یه بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض کنم. برای تعادل در بازار خودرو پس از افزایش قیمت دو خودروساز بزرگ کشور که اخیراً هم اتفاق افتاد شما چه پیشنهادی دارید؟ 1. صفر شدن تعرفه واردات خودرو. 2. رقابتی شدن از حیث کیفیت. 3. هر دو مورد. 3010-35 منتظر ارسال گزینه مورد نظر شماست. بریم به سراغ خبرهای امروز. در واقع دیدار رئیس جمهور با نخست وزیر قطر و رئیس جمهور در این دیدار اشاره کردند که ما خواستار روابط گسترده با کشور قطر هستیم و همچنین گفتند باید به روند اجرای توافقات صورت گرفته در این سفر سرعت ببخشیم. ما بر روابط گسترده تر و عمیق‌تر با کشور دوست و همسایه قطر تاکید داریم. نخست وزیر قطر هم در این دیدار با ابراز علاقمندی کشورش برای گسترش روابط با ایران گفت طبق برنامه‌ریزی انجام شده، امیدواریم در اول سال آینده امیر قطر به ایران سفر کند. بازم نگاهی داشته باشیم به خبرها. وزارت کشور گفته اتباع غیر مجاز راهی جز بازگشت ندارند. رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور به تازی گفته اتباع غیر مجاز راهی ندارند مگر اینکه به کشور خود بازگردند و صاحب هویت اصلی در کشور خود بشوند تا ما بتوانیم مانند یک عنصر عادی در رابطه با آنها تصمیم بگیریم. اما فرمانده پهپادی نیروی زمینی ارتش هم گفته که مرزهای کشور به صورت مستمر رصد می‌شوند. ایشون همچنین عنوان کرده که این نیرو قادر از ضمن انجام تمامی امور مرتبط با یگانهای پهپادی نظیر عملیات آموزش و ارتقای توان شناسایی و رزم به صورت شبانه روزی تمام مرزهای کشور را رصد کنه. اتفاق خوبی که به خاطر قدرت پهپادی ایران در این سالها داره رخ میده. همچنان با ما همراه باشید. خب با توجه به اینکه در هفته بسیج قرار داریم میخوایم بریم به سراغ گفتگو با سردار طهماسبی جانشین سازمان بسیج سازنده کشور. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام خدمت شما بزرگوار و همکاران محترمتون هستیم در خدمت.
سپاسگزارم از همراهی شما سردار. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم از جنگ تحمیلی تا به امروز، می توانیم به این مسئله اشاره کنیم که بسیج به خاطر مؤلفه های مختلفی که داشته همچنان به صورت مستمر حضور داشته در موضوعات مختلف کشور. الگوی رفتار بسیجی و مدیریت بسیجی چه بوده که می توان در زمینه های مختلف باز هم تداوم بخشید به اون و ازش استفاده کرد به نظر شما؟
من تبریک عرض میکنم هفته بسیج رو خدمت جناب عالی همکاران محترم و مردم خوب عزیزمون در جای جای میهن اسلامی و به ویژه به بسیجیان عزیز و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران عزیزمون. امروز خب مستطر شعار بسیج ما با مردم برای مردم شعار هفته بسیج هستش و امروز هم روز بسیج به عنوان بسیج انقلابی فرصت ساز و بمبت شکنه نامگذاری شده این روز و طبق فرمایش شما که اشاره فرمودید خود بسیج متولد انقلابه و خب با دست مبارک حضرت امام خب پایه‌گذاری شد و الحمدلله ثمرات خیلی خوبی داشته و مهمترین شاخصه بسیج سرباز ولایت بسیج، یعنی از اولین روز خادم مردم بوده و 8 سال دفاع مقدس رو پای کار بود و بعد از اون هم در حوزه های مختلف جایی که نظام بهش لازم بوده که کمک بکنه به نظام، به مخصوصا در حوزه های مختلف به دولت کمک بکنه، در همه جا حاضر بوده و این آمادگی رو بسیج همیشه داره، چون ما الحمدلله رب العالمین ما قالب‌های مختلف رو در بسیج داریم و اقشار مختلف بسیج در نقش‌هایی که دارن ایفای نقش میکنن و امروزه ما توانستیم بسیجیان عزیزمون رو در قالب‌های مختلف سازماندهی بکنیم. ما چون حوزه‌مون حوزه سازندگی است، عرض بکنم که امروزه ما 62,000 گروه جهادی داریم.
بله.
در کشور که در قالب خب مختلف تشکیل شدن و هم عادی داریم، هم فعال داریم، هم ویژه، و از طرفی هم گروه هایی رو داریم که محل محورن، یعنی شما بخواید هر محله رو برید اونجا بسیجیان ما حضور دارن و خدمات مختلفی رو ارائه میدن. بعضی ها هستن که جغرافی محورن، در عرصه های مختلف دارن فعالیت میکنن و این شاخصه بسیج که همیشه پای کار بوده و پای کار نظام بوده از شاخصه های بسیجه و امروز هم میبینیم که در هر جایی که به بسیج لازم بوده که حضور داشته باشید بسیج اونجا حضور داشته و الان هم خیلی از کارهای ما تخصصی شده.
بله
مختلف فعالی. الحمدلله شما بهتر از ما میدونید. الحمدلله میدونم.
نه درسته. نه من خودم آخه میخونم رصد میکنم. مثلا تو حوزه سلامت میدونم کارهای بسیار خوبی انجام میدید. تو حوزه آموزش.
ما الان حوزه هامون متنوعه. یعنی حوزه هایی که داری حوزه های متنوع. ولی برای هفته بسیج برنامه های خوبی رو ما در این هفته برای اینکه مردم از اقدامات بسیج مطلع باشن و این اقدامات امیدآفرین باشه. مهمترین کار ما امروز امیدآفرینیه.
بله.
خب مستظر این که دشمن، مردم عزیزم میدونن که دشمن علیه خب برنامه‌های بسیج، خود بسیج خب از خودم خدمت شما برنامه‌های مختلف داره در رسانه‌هاشون که آره بسیج الان چه کارهایی داره انجام میده. ما در مقابل دشمن چون خب جهادگران بسیجی ما آقام فرمودن که خب جهاد همیشه در مقابل دشمن تعریف میشه و ما امروز در مقابل دشمن در حوزه‌های مختلف داریم فعالیت
می‌کنیم. ببینید جهاد تبیین، بله
بله جهاد تبیین هم داره. ما خلاصه نوکر مردمیم و امروزه بسیجیان ما در محلات، در مثلا در حاشیه شهرها مشغول فعالیتن. خدمات مؤمنانمون الحمدلله دهیزیه و از کنم سبد معیشتی و میزهای خدمت رو داریم که حوزه های مختلف رو ما داریم که در این هفته هم در میادگاه های نماز جمعه، برنامه های مختلف، جشنواره ملی جهادگران رو داریم که آقا فرمودن که با ابزار رسانه و هنر این اقداماتتون رو به مردم بگید. یعنی آقا در اون پیام نهبندی مخصوصا که به بسیجیان در دیدارشون داشتن و شبش یه بیانیه نهبندی دادن اونجا داشتیم و ما یه کار خوبی که داریم مردم عزیزم مطلع بشن. الان خب مشکل برق رو داریم. بسیج در حوزه پنل‌های خورشیدی که 5 کیلوواتی کوچک مقیاس رو داره در روستاهای مختلف برای همون افرادی که محروم هستن یه درآمدی باشه، هم کمکی باشه برای تأمین برق کشورمون. کارهای خیلی خوبی داریم. نزدیک 5000 از این پنل‌ها نصب شده، الان در حال استفاده است. الان ما رفتیم به طرف از خونم خدمت شما پنل‌های خورشیدی تجمیعی در روستا. زمین رو معمولا روستاییان دارن که
خیلی اتفاق خوبی این مسئله.
آره خیلی اتفاق خوبیه. اونم انحراف هم اصلا عزیز آقای فرخی نداریم با خوشبختی.
بله خدا رو شکر.
وام‌هایی که داده میشه به همون شرکت‌هایی که قرارداد داریم داده میشه و 20 سال هم این رو از خونم توزیع برق اینو می‌خره، 20 ساله تضمینی می‌خره. و این یکی از کارهای خوبی است که الان داره انجام میشه. الان در این فضا خب مستحضرید مردم عزیزمون در لبنان و در غزه زیر آتش صهیونیست ها قرار دارن و این خب محور مقاومت داره فعالیت میکنه. ما یه طرحی رو داریم اگه اجازه بدید، طرح لبیک یا امام.
خیلی در حدی یه دقیقه. آره چون وقتون رو پایین است. بله
بله من دیگه بس میدونم بیشتر حرف نمیزنم.
نه نه خواهش میکنم.
نه ما
ارادتمند شما هستیم.
وقت داره ارادتمندی. طرح لبیک یا امام رو داریم که برای کمک به مردم لبنان الحمدلله پیشبینی شده و گروه های جهادی در قالب های مختلف مشغول جمع‌آوری کمک های مردمی به ویژه کمک های نقدی هستن که بتونیم در این هوای سردی که قالب شده بتونیم به مردم عزیزمون در لبنان هم کمک بکنیم. و بسیج هر جا لازم بوده، در کرونا لازم بوده، در سیل و زلزله. امروز هم در قالب‌های مختلف در روستاها مدرسه سازی از کنم قسمت شما که رئیس جمهور عزیزمونم فرمودن که کمک بشه. امروز ما آماده ایم که با حضور جهادگران عزیز حتی در قالب گروه‌های تخصصی ما در همون حوزه آبخیز تا جالیز داریم کمک به آب کشاورزی رو داریم.
انشالله
خیلی کارهای خوبی انجام
میشه. انشالله در همه این حوزه‌ها توفیق دوچندان داشته باشید هر روز و خداوند کمکتون کنه. سپاس از اینکه همراه ما بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
امیدواریم اگه طولانی شد التماس دارم.
سپاس از شما
عزیزم و خادم نوکر مردم ان شاءالله کمک.
سپاس از همراهی شما. سردار طهماسبی جانشین سازمان بسیج سندیه کشور همچنان همراه برنامه بدون خطخوری از رادیو گفتگو است. در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی از شما پرسیدیم برای تعادل بازار خودرو به نظر شما که پس از در واقع افزایش اخیر قیمت خودرو چه کاری باید انجام بدیم، شما چه پیشنهادی دارید؟ 1. صفر شدن تعرفه واردات خودرو. 2. رقابتی شدن از حیث کیفیت. 3. هر دو مورد. 3010-35 بریم نگاهی داشته باشیم به پرمکاشون. آقای سید محمد میرکی از تهران گفته گزینه 1 و باید حمایت‌های دولت از خودروسازان داخلی قطع بشه. سپاس از پیامک شما. شنونده دیگری با پیش شماره 0915 آخرش 56 گفته گزینه 1. شنونده دیگری هم گفته گزینه 2 با پیش شماره 0930 آخرش هم 16 گفته کیفیت بره بالا قطعا آلی هوا کاهش پیدا میکنه، مصرف سوخت کاهش پیدا میکنه، تصادفات کاهش پیدا میکنه، کاهش چشمگیر مرگ رو شاهد خواهیم بودید در تصادفات و خروج ارز هم از کشور کاهش پیدا میکنه. نظر ایشون بوده، سپاسگزاریم از پیامشون. آقای احمد آسمی اصفهانی با پیش شماره 0913 آخر 67 گفتن گزینه 2. و شنونده دیگری هم سرکار خانم نرگس غلامی از کرج هم گفتن گزینه 3. آقای علی اصفهانی از ربات کریم گفتن گزینه 3. خب بریم به سراغ شورای موضوع شورای امنیت و درخواست آتش‌بس فوری در نوار غزه. بر اساس گزارش‌هایی که داشتیم، خب شورای امنیت چنین دستور کاری رو قرار دنبال کنه، ولی هر بارم می‌دونیم که با کارشکنی‌های برخی از قدرت‌ها از جمله آمریکا روبرو بوده. در این باره می‌خوام گفتگو کنیم با آقای دکتر لاستجردی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا. سلام آقای دکتر، عرض ادب.
به نام خدا، سلام و شب جناب عالی همه شنوندگان عزیز محترمتون بخیر باشه، در خدمتتون.
آقای دکتر، بحث آتش بس این بار که داره مطرح میشه در شورای امنیت، بیشتر چه کسی بهش نیاز داره با توجه به حملات اخیر حزب الله لبنان به رژیم صهیونیستی و اراضی اشغالی؟
ببینید، با توجه به اینکه به هر صورت حجم تخریب بسیار بالاست و در حقیقت یک جنگ بسیار حیثیتی و به نوعی تاثیرگذار و همه جانبه است و دو طرف دارن تلاش میکنن که اصطلاحا در میدان نبرد از سطح هم بر بیان، آنچه که مسلمه هستش که رژیم صهیونیستی خیلی تلاش کرده است که بگه من پیروز میدان هستم و با توجه به همونجور که عرض کردم حجم تخریب و جنایاتی که انجام شده، از خودش یک چهره پیروز بسازه.
بله،
ولی مقتدر هستید که ایالات متحده به ویژه تیم دموکرات‌ها که در حال ترک در حقیقت کاخ سفید هستن، خیلی تلاش کردن که با ارسال نماینده خودشون به دو طرف به نوعی زمینه در حقیقت یک آتش بس یا یک پایانی برای این حجم از تخریب و جنایت رو در حقیقت بر رژیم صهیونیستی به ویژه رقم بزنن. لذا سفر در حقیقت نماینده ایالات متحده به لبنان و همچنین سرزمین‌های اشغالی و تماس‌های مکرر و متعدد در مجموع شرایط به گونه‌ای رقم زده که لااقل از دو طرف اصلی این نزاع به ویژه اصلا رژیم صهیونیستی خبرهایی در بیاد، به این که رژیم صهیونیستی هم الان آماده پذیرش، به این دلیل که به اساس رژیم صهیونیستی هم زخم‌های متعددی خورده علاوه بر اصلا جنایاتی که انجام داده به ویژه علیه مردم بی‌دفاع و مردم کوچه و خیابان و مردم غیر نظامی. رژیم صهیونیستی هم تلاش کرده است که در حقیقت به نوعی این زمینه رو فراهم کنه که بخواهد بعد از یک نبرد لااقل یک سال و چند ماه با مردم فلسطین و چند ماهه با مردم لبنان در فضای رقم متلاطم منطقه یک شرایط دیگری رقم بزنه که همونجور که از شما اشاره کردی و من عرض کردم این شرایط به طرف آتش بس داره.
دکتر، این مسئله در واقع به نظرم شرایط داری به سمتی میره که شورای امنیت یه جورایی ممکنه از این به بعد روی کرداش خیلی زیر سوال بره. یعنی وقتی رژیم صهیونیستی دست بالا رو داره، میاد میگه خب یه فضا در شورای امنیت به سمتی میره با هدایت آمریکا و برخی از کشورهای دیگر که آتش بس شکل نگیره، حالا که رژیم صهیونیستی دست پایین رو پیدا میکنه فضا فرق میکنه. خیلی دیگه این مسئله، نمیدونم چجوری بگم، وجهه شورای امنیت رو در جهان تخریب نخواهد کرد؟
ببینید، همین که شما به درستی اشاره کردید، در صورت اگر در حقیقت به طراحان قطعنامه یا درخواست کنندگان جلسه شورای امنیت نگاه کنید، معلومه گرایش به اصطلاح وزش باد به کدوم طرفه.
بله،
در سوال قبلی هم عرض کردم، یه نیم نگاهی به این موضوع داشتم، عرض کردم فعالیت میدانداری و اصطلاحا تلاش های ایالات متحده نشون میده که داره تلاش می اسرائیل رو به طور مشخص لیکودیا و نتانیاهو از این اصطلاحا فضا بکشه بیرون و اصطلاحا از ورطه سقوط اون رو در بیاره. لذا به رغم همه در حقیقت فشارها و به رغم همه در حقیقت سبقیتی که رژیم صهیونیستی به خرج داده، کسانی که در بیرون از میدان نشستن به این نتیجه رسیدن که با این دستفرمونی که نتانیاهو داره نمیتونن به نتیجه برسن، لذا دارن تلاش میکنن که از یک حربه دیگه، از یک فضای دیگه استفاده کنن. بله، رژیم صهیونیستی داره تلاش میکنه نشون بده که میخواد بجنگه، میخواد نزاع کنه، میخواد نبرد کنه، ولی واقعیت میدان این هستش که نه، رژیم صهیونیستی در ظاهر و اصطلاحا در اعلام داره میگه من میخوام بمونم، اما در پس پرده و اونجایی که حجم زیادی از در حقیقت خسارات بهش وارد شده، اعتراضات داخلی، اعتراضات نظامیان، اعتراضات خدمت مرکزی، نیروهای سیاسی در جامعه علیه نتانیاهو، علیه تیم حاکمه،
بله،
دعوایی که در حقیقت دو هفته گذشته اتفاق افتاده برکناری وزیر دفاع،
درسته،
نیروهای داخلی،
بله،
نشون میده که برغم این اصطلاحاً آرامشی که رژیم صهیونیستی تلاش میکنه که بزور ظاهر بده، ولی واقعا درونش ویران هست و
بله،
این ویرانی نیاز به اصلاح داره.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر لاسیری، با شما خدافظی میکنم.
ارادتمندم، شب شما بخیر.
بله، گفته بود کردم با آقای دکتر لاسچردی، کارشناس مسائل غرب آسیا، پیرامون مطرح شدن آتش‌بس فوری در نوار غزه در شورای امنیت. باید ببینیم که فضا به چه سمتی خواهد رفت. حوزه علمیه باید بروز و پاسخگوی مسائل جدید باشد، موضوعی که رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از مدیران، اساتید و طلاب جامعه زهرا سلام الله علیها مطرح کردند و به نکات مختلفی هم در این باره اشاره فرمودند. دیداری که امروز انجام شده، ایشان حوزه علمیه را نیز همچون سایر مجموعه ها نیازمند تحول دانستند و افزودند حوزه علمیه برای مردم و تبلیغ و پیشبرد دین و ایجاد حاکمیت دینی است که با توجه به در حال تحول بودن جامعه، حوزه علمیه هم باید برای انجام صحیح وظایف خود روز آمد شود. بریم به سراغ موضوع گرانی خودرو و خبرهایی که به تازگی منتشر شد. میخوایم در این باره گفتگو کنیم با آقای دکتر علی حدادی، عضو کمیسیون صنایع و معادن. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و ارادت نظر حضرت‌عالی و شنوندگان عزیز و بزرگوار هستم خدمت شما.
سپاسگزارم از همراهی شما آقای دکتر. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به خبر افزایش قیمت خودرو، با موجی از واکنش‌ها در فضای خبری و رسانه‌ای مطرح شد در شبکه‌های اجتماعی، خب این خبرهای مختلفی که ما داریم می‌بینیم، عرضم به خدمت شما، برخی از مردم یا برخی از، حالا بگوییم به هر حال کسانی که دارن از این خودرو استفاده می‌کنن یا قرار هست بخرن، واکنش مثبتی نداشتن و معتقدن که این گران شدن باعث میشه که دیگه خودرو برای برخی از جامعه خرید خودروهای معمولی هم یه جورایی غیر قابل دسترس بشه و بشه آرزو. نگاه شما در این باره چه است؟ آیا این افزایش قیمت رو منصفانه میدانید؟
ببینید، این که واقعیتش ما دیروز هم کمیسیون هم،
بله،
صاحبان هم ایران خودرو، خودرو سازان توی سایپا رو در کمیسیون و همینطور وزیر سمت رو اعتراضی هم ما داشتیم. نکته بر این هستش که به هر حال شورای رقابت اومدین حرکت رو با وزارت سمت انجام داده. اولا تاب‌آوری مردم به این جهت که به هر حال من کمیسیون هم،
بله،
همین نکته رو اشاره کردم که کیفیت خود رو مهمه و بخش مهمی که ما قانون واردات خود رو در مجلس مصوب کردیم، چند بار هم تذکر جدی دادیم، یکی از وظایف دولت مردان به این هستش که واردات خودرو به معنای واقعی انجام بشه. این واردات خودرو رو به جهت اینکه رقابت پذیری و کیفیت بخشی و تنظیم بازار و مخصوصا قیمت ها هست. این قیمت ها رو،
بله،
با توجه اینکه افزایش دادن همین فرمایشه.
جناب آقای حدادی اجازه بدین من یه سلامی عرض کنم خدمت آقای مرتضی شجاعی، کارشناس حوزه خودرو. سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما،
بله،
مخاطبان برنامه‌تون، خدمتتون هستم.
من به شما برمیگردم آقای شجاعی. بفرمایید آقای دکتر حدادی، عذرخواهی میکنم، بفرمایید.
ما تقریبا اکثر عزیزان اعضای کمیسیون هم همین بحث رو ما داشتیم خطابمون به آقای وزیر و همینطور شورای رقابت و مجموعی که به هر حال باید انجام بدن. یک زمان هست کیفیت خودرو تغییر کرده، یه موضوعیه که به هر حال ما میگیم کیفیت خودرو. ما الان گلایه داریم توی این رابطه، ضمن این که به هر حال برای مردممون اون چه که باید به هر حال دولت مردان پاسخگوی لازم رو قطعا توی این بخش موضوع نداشتن، به این جهت که به هر حال کمیسیون هم تاکید. به خاطر همین موضوع ما الان در کمیسیون تلفیق و در صحن هم قطعا این اتفاق به فضل الهی اتفاق میفته. ما تعرفه واردات خودرو 80% رو به 60% آوردیم که این تقریبا یه تلنگری هم برای این آقایون باشه، چون واردات خودرو اگر عرضه خودرو تو سطح جامعه به موقع انجام بشه و در بخش‌های مختلف اون اقناگری، خب به هر حال ما یکی از مباحثمون این بود که اولا مجلس، ما کمیسیونی که مرتبط با این هست، ما هیچ خبری نداشتیم.
بله.
این درست نیست. از اون طرف هم یک باره اومدن تقریبا 30% افزایش دادن بدون اینکه
بله.
خب اینها بحثایی که داشتن، یه بحثشون این بود که خودروسازا به قطعه سازان بدهکار هستن و قطعه سازان توی رابطه یه بخشی هست.
بله.
یه بخشای دیگه هم که به هر حال برای خودشون داشتن، اینی که ما رضایت لازم رو به هر حال بنده به عنوان دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس این رو تأکید کردیم و دوستان همکارم بر همین اساس هم تأکید شد. به هر حال مجلس هم که الان عکس العمل نشون داد به
درست.
جهت کاهش تعرفه واردات و تأکیدمون بر این هستش که به هر حال دولت باید این اقدام جدی رو، هم اینکه خودروهای نو مخصوصاً به هر حال باید با توجه به تعرفه‌ای که داره واردات خودرو به موقع انجام بشه، چه خودروهای نو و حالا اون طرف هم یه مسببی داشتیم راجع به خودروهای کارکرده که کمتر از 5 سال هست.
اینه بله.
که به هر حال کمیسیون هم پیگیر هست و این مطلب رو، مطلبی است که به هر حال مطالبه مردم بوده. ما
بله.
در کف
بله.
جامعه نظرمون همین هست. این یک باره، چون ما الان شما به هر حال مستحضر هستید شنوندگان عزیز توی این بحث، ما به جز بخش خود رو بخشای دیگه هم تاثیرگذاری داره انجام میشه.
بله.
آقایون جوابی که داشتن این بود که فاصله بازار با کارخونه کمتر میشه و این دلال ها و واسطه ها و بحث های مقداری بحث
استدلالشون برای گران کردن خودرو این بوده. بله.
بله.
اجازه بدین
استدلال.
آقای شجاعی، نگاه شما به این مسئله چه هست؟ شما چقدر این افزایش قیمت در واقع خودرو رو هم منصفانه چقدر میدانید و هم اینکه کاهش در واقع تعرفه بالای از 80 به 60 درصد رو چقدر حالا میتونه یک راه حل باشد برای این مسئله؟
خب ببینید، حالا نکاتی رو هم مطرح کردن عزیزمون از کمیسیون صنایع و معادن مجلس.
بله.
اون واقعیت امرینه که هیچ کس منکر ناکارآمدی در واقع صنعت خودرو در ایران نیست، از جهت اینکه بالاخره بتونه رضایت مشتری رو و رضایت ذینفع نهایی محصول این در واقع صنعت رو جلب کرده باشه، خب توفیقی نداشته.
بله.
اما واقع امرینه که درباره قیمت‌گذاری به نظرم داره یک خلط مفصلی اتفاق میفته و به نوعی میشه گفت سیاستگزار اشتباهش رو، سیاستگزاران مختلف حوزه قیمتی اشتباهشون رو به گردن هم میاندازن.
بله.
ما بخوایم بدون تعارف صحبت بکنیم، در شرایطی داریم، در اتمسفری داریم راجع به افزایش قیمت خودرو صحبت میکنیم که تورم تولید کننده در کانال 30-40% بوده در طول 5-6 سال گذشته و این آمار رسمی که در کشور ما وجود داشته. متاسفانه شیوه قیمت‌گذاری به طور ویژه در طول 6-7 سال گذشته که تنش ارزی داشتیم، که در واقع تحریم سنگین صنعت خودرو رو داشتیم، که اختلال و وقف در روند تولید داشتیم، خیلی من بخوام شفاف توضیح بدم، شیوه های متنوع منفعلانه نامنسجم گذاری در 6-7 سال گذشته به طور مکرر به تنش بازار آزاد دامن زده. این اشتباهی که ما تصور بکنیم اگر قیمت یک محصول نهایی که داره به طور مداوم هزینه تولیدش افزایش پیدا میکنه رو ما نگه داریم، این باعث میشه که مصرف کننده منتفع بشه از این موضوع. آیا مصداق، آیا سند، آیا گواهی برای این اتفاق داریم؟ مثلا هر طرحی که در 6-7 سال گذشته